بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأطهار. وقتی یک مضمونی رو در دعا قرار میدن یا به ما دستور میدن درباره چنین مضامینی دعا بخوانید، دعا کنید، یعنی اینکه ما درباره اون مطالب باید دردمند بشیم. دعا بدون دردمندی اساسا نمیشه. میشه دعا رو ساده هم قرائت کرد، ولی اگر کسی دردمند نباشه، امید است که با دعا خوندن این درد رو کم کم پیدا بکنه. لحن دعا، تعابیر دعا، موقعیت دعا انسان رو به اون دردمندی بیاندازه. ما گاهی از اوقات دعا میخونیم که تازه یاد دردهامون بیفتیم، و البته بعضی از اوقات هم از سر دردمندی میریم در خانه خدا دعا میکنیم. برای طلب مغفرت، برای ذکر خدا، نوعی دردمندی باید در وجود انسان باشه طبیعتاً. برای طلب حاجاتمون که اونجا طبیعی است دردمند باشیم. برای تقاضای فرج، برای ظهور حضرت، طبیعی است انسان مؤمن باید دردمند باشه، و این دردمندی در دعای افتتاح درباره ظهور کاملا به چشم میخوره. بیشتر از دعای افتتاح این دردمندی رو شما در برخی دعاهای دیگه مثل دعای ندبه میبینید. ولی زیباترین درد برای یک انسان دردی است که مربوط باشه به ولی خدا. البته روزه و ذکر مصائب اهل بیت اسناد و طهارت که خودش نوعی دردمندی در ارتباط با ولی خداست بسیار ارزشمنده. منتها دردمندی برای ظهور شاید از این جهت قیمتش بالاتر باشه که مربوط به آینده است. شاید به این دلیل این دردمندی قیمتش بالاتر باشه که هر کسی به این سطح از دردمندی نمیرسه. هر کسی ممکنه با روزه گریه کنه، هر کسی ممکنه با مصائب ابا عبدالله الحسین اشک بریزه، و اگر اساساً کسی دردمند مصائب اهل بیت نشه، درباره سلامت خودش باید تردید بکنه، یا باید درباره عدم سلامت او بی تردید قضاوت کرد. مگر کسی آشنا نباشه با این فضا، معرفت نداشته باشه به امام یا مقام امام یا نسبت به مصائب اهل بیت آگاهی نداشته باشه. خب دردمندی و دعاخوانی یک امری است که در هم تنیده شده است. وقتی به ما میفرمایند دعای افتتاح هر شب بخونید، یعنی هر شب خودتون رو دردمند ظهور کنید. و اینکه انسان به خودش این تلقین رو بکنه، درد ظهور رو در خودش سعی کنه بیدار کنه، یقینا این درد در وجودش درج خواهد شد و به واسطه این دردمندی درکش هم افزایش پیدا خواهد کرد. ما یه مقدار طبیعتاً درک داریم نسبت به ضرورت ظهور، ضرورت فرج، یه مقدار طبیعتاً درک می‌کنیم رنج غیبت رو و اینکه نباید این غیبت اینقدر طولانی بشه و نباید اساساً باشه. منتها وقتی انسان دردمند شد، درکش هم افزایش پیدا می‌کنه. یکی از فواید دعا این است که اندیشه انسان رو بالا می‌بره، سطحش رو، معرفت انسان رو افزایش میده. این فرازها رو در اواخر دعای افتتاح ببینید: اشف بهی صدورنا و اذهب بهی غیظ قلوبنا و اهدنا بهی لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدایا سینه های ما رو شفا بده به واسطه امام زمان ارواح الله الفدان، یا به واسطه ظهور او سینه های ما رو شفا بده. و از هبهی غیظ قلوبنا، این غیظی که در دلهای ما جمع شده از قربت حق، خدایا این غیظ رو بردار و از دلهای ما ببر. واقعا چقدر سرد و خشک و بیروح زندگی کسی که غم قشنگ در دل خودش نداره. غمی که البته آزاردهنده نیست، غمی که البته افسرده کننده نیست، بلکه افسردگی ها رو برطرف میکنه. بسیاری از شادی های دم دستی دنیا افسرده میکنه انسان ها رو. دیدید بعضی از اوقات آدم در مجالس مثلا رفاقتی بگو به خند هایی داره، و بعد از اینکه مدتی مفصل بگو به خند کرد، به جای اینکه نشاط پیدا بکنه احساس افسردگی میکنه. خب خیلی از اوقات شادی های دم دستی همین اثر رو دارن، واقعا غم به دنبالشون هست. در روایات هم این وضعیت توصیف شده. ولی غم قشنگ برعکس، نشاط آور. شما میرید حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ابتدا یه نشونه گیری میکنید که بله من میرم اونجا که مفصل در رسای ابا عبدالله الحسین گریه کنم، دردمند بشم، همه روضه ها یادتون میاد. ولی واقعا وقتی از حرم میاید، واقعا وقتی که میخواید از کربلای معلا برگردید، میبینید چه نشاطی در درون انسان قرار میگیره. این دعا به ما میگه که شما باید برای فرج انقدر مضطر باشید که به غمی در سینه های خودتون رسیده باشید، به غیظی در قلب خودتون رسیده باشید و بعد اینجا تقاضا بکنید که خدای این غم ما رو برطرف کن. و واقعا خداوند متعال برطرف میکنه. چقدر زیباست که نوازشگر غم ما پروردگار عالم باشه. و شاید مبالغه تلقی بشه، شاید خود حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا برای برطرف کردن غم شیعیانشون اقداماتی انجام بدن. کم هم نبوده که اقداماتی انجام دادن، ممکنه لب فرو بسته باشند و به کسی نگفته باشند، اما غم زیبا و قشنگ رو التیام بخشش خود مولاست. بعضی از اوقات غم ما در اثر حسادت، غم ما در اثر حب و دنیا، چون محبت به دنیا غمگین میکنه انسان رو، آدم خیلی چیزا رو دوست داره بهش نمیرسه. غم ما در اثر تکبر و خودخواهی ها، غمگین میشیم چون خیلی آدم خودخواهی هستیم، خودخواهیمون پاسخ داده نشده، خب ناراحت میشیم طبیعتا، دلمون میگیره. مثلا احیانا توقع زیادی داشتیم ما رو تحویل بگیرن، تحویل نگرفتن، یا موفقیت هایی که خیلی بهشون وابسته شدیم بی خود، در حالی که اون موفقیت ها همه چیز زندگی ما نبودن، هدف عالی زندگی ما نمیتونستن تلقی بشن، باید به انجام رفع تکلیف به قدر رفع تکلیف به سمتشون میرفتیم، حالا تبدیل شده به یه غمی برای ما. این غم ها نه تنها نوازشگری از جانب خدا و متعال براش نخواهد بود، بلکه انسان رو سیاه میکنه و دورتر میکنه از خدا. چرا انسان اندوه داشته باشه و بعد در اثر این اندوه از خدا هم دور بشه؟ ظرفیت غمگین شدن رو انسان داره. به هر حال این غمها رو بیاد صرف مولای خودش بکنه، صرف اهل بیت بکنه. واقعا اینها شعار نیست، بعضی ها اینجوری زندگی میکنن که اشکی جز برای مولا نمیریزن. یا مصائب امامان معصوم یا مصیبت غیبت امام زمان، واقعا بعضی ها به دلشون غمی جز غم مولا راه نمیدن و هر مشکلی که تو زندگیشون پدید میاد انگار این مشکله اومده اونا رو امتحان بکنه که آیا از این غم مولا خارج میشن یا نه. و بعد تو دل خودشون میخندن به اون مشکلات، میبینن اون مشکلات رو، رنجشون میکشن و حتی برای رفع اون مشکلات دعا هم میکنن، اما غمگین نمیشن، به دلشون راه نمیدن. میگن این دل جایگاه مقدسی است، دل عرش خداست. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. دل حرم خداست، غیر از خدا و به خاطر خدا، ولی خدا رو در دل قرار نده. قیمت هر کسی بر اساس غم اوست. ببین آدم ها برای چی غم دارن، برای چی قصه دارن، قیمتشون همون قدره. کسی داشت عبادت میکرد، یکی از انبیاء الهی به او رسید، از دور دید چقدر وقت داره میگذاره برای عبادت، چقدر با توجه نماز میخونه، به خدا عرضه داشت که او حتما یکی از بندگان خوب شماست. خداوند متعال برای اینکه ولی خودش رو آموزش بده فرمود عبادت او برای من غیبت چندانی نداره، برو باهاش صحبت کن، میبینی که عقل چندانی نداره این فرد. در روایات مکرر آمده عبادت هر کسی به اندازه عقل او ارزشمنده. و خب عقل آدم ها هم که میدونید یکی از شاخصاش درد آدم هاست. آدم ها برای چی دردمند میشن؟ عقلشون همونقدر میرسه. بعد از مدتی معاشرت این ولی خدا با اون فرد پرسید خب چه خبر، حالتون چطوره؟ خب از غمهای خودتون، از دغدغه‌های خودتون بگید. خب اون فرد گفتش که من بیابونها رو نگاه میکنم، علفزار هست، دلم میسوزه، این علفها خشک میشن، چند وقت دیگه پاییز، به خدا میگم خدایا گله‌های گوسفند تو بفرست این علفها هرز نرن. یعنی سطح درد او اینقدر بود که علفهای بیابان خشک نشن. اگر کسی سطح دردش، اوج دردش چنین اموری باشه، خب نشون دهنده عقل کم میشه و خداوند متعال هم میفرماید من عبادت بندگانم رو به اندازه عقل اونها میپذیرم. میفرماید که انسان دردمند عاقل هوشیاری بگیره بخوابه از عبادت یک فرد سفیه بی درد برای من ارزشمندتر، هرچند او تا صبح رو بخواد به عبادت بپردازه. حالا در بین دردها کدام دردی از همه بالاتره؟ درد غیبت، از این جهت که مردم محرومن، از این جهت که ولی الهی، ولی خدا، ولی الله الاعظم مستور است و پشت پرده حجاب است. دیدید نوجوانها قهرمانان خودشون رو چقدر با آب و تاب برای دیگران تعریف میکنن، چقدر با آب و تاب از اونها سخن میگن. ما هم همون نوجوانها باید باشیم، منتها قهرمانهامون باید بزرگتر بشن. ملعون از امام ابا عبدالله علیه السلام سوال کرد، در واقع میخواست زخم زبان بزنه، گفت چرا هر کدام از شیعیان شما توی جلسه زود اینم خودشون رو لو میدن، نمیتونن پنهان بکنن که شیعه شما هستن؟ خب اون زمان زمان بگیر و ببند بود دیگه، مخفی کاری میکردن شیعیان تا بتونن سالم بمونن از دست ظالمان. حضرت فرمود به خاطر شدت محبتشونه که نمیتونن حرف رو در سینه خودشون نگه دارن و شدت محبت اونها موجب میشه لو بدن خودشون رو و بگن مرید چه کسی هستن و از مولای خودشون حرف بزنن. گاهی از اوقات آدم میبینه جوانها موسیقی که دوست دارن با صدای بلند در ماشین، حالا اینکه آزار دیگران رو موجب میشه این یه بحث دیگری است، ولی آدم از این لذت میبره. کسی رو که دوست داره داره به اهل عالم معرفی میکنه. در دعای ندبه هم هست، عزیزان علی ان ابکیک و یخذلک الورا، من برام سخت مردم برای تو گریه نکنن. انگار دوست داره عاشق همه رو به پای معشوق خودش بیاره و توجه همه رو به معشوق خودش جلب بکنه. چنین فردی طبیعتا دردمند میشه. مؤمنین باید ازشون بباره که مشتاق مولان، جلساتشون باید پر از فریاد و زمزمه و ناله باشه وقتی که اشتیاق مولا رو میخوان ابراز بکنن. این یک عادت و رسم و رسوم خاص برای گروه خاصی از هیئتی ها نیست، نه، این طبیعت ایمانه، طبیعت محبته که انسان رو به فریاد زدن و دردمندی وادار میکنه، که البته در هیئت ها این طبیعت تجلی پیدا کرده. ما فکر میکنیم هیئتی ها اینجوریان که اهل داد و فریادن، نه، مؤمن اهل داد و فریاده. مؤمن مودت برای او واجب است، مودت محبتی است که ابراز میشه. ان شاء الله این دردمندی رو در این ماه مبارک رمضان در وجود خودمون پیدا کنیم. این ماه مبارک رمضان در این شبهای آخر و رو به اتمام به ما نشون بده که در ما اثری گذاشته و تونسته درد ما رو برای غیبت افزایش بده. یکی از شاخصهای موفقیت ما در این ماه مبارک رمضان، سلوک معنوی ما در این ماه مبارک رمضان، این است که ما برای غیبت حضرت دردمندتر از گذشته شده باشیم. کسانی که تا حالا هر شب موفق نشدن به دعای افتتاح، در این شبهای پایانی به دعای افتتاح در خلوتی یا در جلوتی، در هیئتی، در موقعیتی بپردازند. جلساتی برقرار بشه فقط برای مراسم دعای افتتاح. نگیم میریم دعا بخونیم، نگیم رفتیم که بریم هیئت، بگیم رفتیم مراسم دعای افتتاح و بعد این درد رو در سینه خودمون بالا ببریم. ذاکران اهل بیت رو خدا بهشون هنر داده برای اینکه با اشعار خودشون، با شیوه خواندن و قرائت خودشون بتونن دلهای ما رو پرواز بدن، بتونن اون دردمندی رو در ما احیا کنن و بیدار کنن درک ما رو نسبت به حضرت ولی عصر و دوباره به ما یادآوری کنن با هنرمندی غیبت حضرت رو و سختی غربت حضرت رو. ان شاء الله که خداوند متعال واقعا با ظهور حضرت دلهای دردمندان رو شفا عنایت کند و البته دلهای ما رو هم تا قبل از ظهور دردمند غیبت حضرت قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.